پدرت مرد فوق‌العاده‌ای بود. پدرشون که حقوق ناچیزی داشت و عمت و چند شاگرد که درس کلافسن می گرفتن از صدقه سر پدرت زندگی می کردن. در نتیجه وقتی پدرت با من ازدواج کرد اوضاعشون به هم ریخت. پدرت یک خانواده داشت و چیزی برای اونا باقی نمی موند. به خاطر همین این پینوشت و با پرسش نامه فرستاده و برای همین انقدر عصبانی شده.
من به دنبال هنر تو هم، نه دردهای قدیم. باید به لمبرگ برگردم. اینجا یه شکاف از نفرت بین عمه و مادرم باز شده که نفس آدمو بند میاره.
کمک نمیخوایی فرانسوا؟
نه ممنونم، کارم تمام شد.
برمیگردی به لامبر؟
بله، به خاطر شاگردم و کنسرتی که قراره با اون اجرا کنم.
من از تصویری که از خودم به تو نشون دادم متاسفم. اولین باری که با پدرت ملاقات کردم در مانهایم بود، سال 1777. اون موقع 15 ساله بودم، توجه زیادی بهش نکردم. اوائل خالت آلبازیا با اون کار میکرد، عضو گروه کور بود. 4 سال بعد در شرایط سختی دوباره دیدمش. پدرت از مونیخ اومد بود و سمفونی ایدومنه با پیروزی شگفت‌آوری روبرو شده بود. اومد بود به کارفرماش اسقف اعظم به پیونده که با همراهانش در سفر رسمی بود. پدرت مشهور شده بود. موضوعی که اسقف اعظم نمیتونست تحمل کنه این بود که از نظرش موزارت یک ارگ نواز کلیسا و یک پیشخدمت بود. با ممنوع کردن این دعوت ها قصدش پدرت رو سرشکسته کنه. حتی به خدمتکارش گفته بود که پدرت رو از اونجا با کتک بیرون بیاندازه. خوب متوجه شدی؟ با کتک. پدرت داشت از خشم دیوونه می شد. فریاد می زد که اگه این بیشعور رو در کوشه ای ببینم تلافی می کنم. به خودم قول داده بودم آروم بمونم.
جالبه، همه من از این اسقف گفته بود ولی نه همه اتفاقات ها.
بنابراین در وین و در بهار 1781 هستیم. پدرت اخراج شده بود و دنبال محلی برای سکونت میگشت. مادرم که یک بیوه بود یک آپارتمان بزرگ داشت و 3 دختر و هزینه های زندگی. خالد آلوازیا تازه ازدواج کرده بود و مادرم برای تأمین هزینه‌هاش اتاق اجاره می‌داد. پدرت چون ما رو می‌شناخت یک اتاق اجاره کرد و همه چیز روبرو شد. ولی نمی‌دونم کی به پدر بزرگت این خبر رو داده بود که ما قصد گمراهی پدرت رو داشتیم و با فریب کاری کردیم که با من ازدواج کنه. اون موقع نامه گم شد. اگه دیر وقت نبود جواب پدرت در پاسخ این نامه رو نیسن برات میخوند. این نامه توی پاکت 1781 گذاشته شده. تا اونجا که یادمه پدرت توضیح داده بود که متهم کننده آدم پستی بوده. ما به هر ترتیب در ماه اوت 1782 یعنی سال بعد ازدواج کردیم. قرار بود در اولین فرصت به سالزبورگ نزد پدر بزرگت بریم تا همه چی خوب باشه، ولی اتفاقاتی ما نمیشد. دوک روسیه برای سفری به وین آمده بود و پدرت 3 کنسرتو پیش فروش کرد و باید اونا رو میساخت و اینکه من برادر بزرگتو باردار بودم. منتظر تولد برادر شدیم و بعد با هدایایی به سالزبورگ رفتیم. اما هیچ تأثیری نداشت، چون پدر بزرگ ناراحت بود که چرا 1 سال تعویق داشتیم. و یک اتفاق بد، هیچ وقت نگفتم که ما مجبور شدیم برادرتو در وین پیش یک دایه بذاریم. وقتی برگشتیم اون به خاطر بیماری مرده بود و من مثل همه مادرها مدام میگفتم اگه پیش اون بودم، اگه مراقبش بودم. از خودم بدم اومد که به خاطر خوش آمد پدر بزرگت مجبور به ترک بچم شدم. در اون خونه با ما به سردی رفتار شد تا شبی که پدرت زد زیر گریه. تو خونه اونا ما حرفی برای گفتن با هم نداشتیم و فقط با موسیقی خودمونو سرگرم میکردیم. یک شب هنگام نواختن پیانو به شدت متأثر شد. شاید برای پسرمون و یا رابطه ی خونواده که اونقدر دوستشون داشت ولی حالا انقدر سرد شده بودن. این حرفا رو بدون اینکه مطمئن باشم میذارم، چون پدرت هیچ توضیحی برای اشکاش نداشت و زود سالزبورگ رو ترک کردیم و هرگز حتی برای خاکسپاری پدر بزرگت برنگشتیم. سپیده زد. دلی جانتو از دست ندیم.
عمه یه چیزایی در مورد اشکای پدر گفت. یه نامه از مونیخ. قلبم خیلی حساس شده، جز گریستن کاری نداره.
بقیهش رو چطور میگفت؟ باید اقرار به بیمهری میکرد. به من قول بده دست کم سالی یک بار به دیدنم به سالزبورگ بیای.
من با این شهر بیگانه ام مادر. مثل پدرم اینجا احساس غربت میکنم. خیلی دلم میخواد ولی شاید نتونم به قولم وفا کنم.
اما من منتظرتم.
آقای فرانسوا، این سالای اخیر خبرای خوشی از شما شنیده میشه و من به این که حامی شما هستم افتخار میکنم. جولی در تمام مدت تحت نظر مارتن گراف و استاد کالوس سمفونی های پدرتون و شما رو تمرین میکرد.
امیدوارم به همین خوبی که مینوازه به زودی یه پیانیست مشهور و یک آهنگساز فوق‌العاده بشه.
وقتی توان جولی رو در نواختن میبینم به یاد روزهای کودکی اون میفتم که شما با چه انگیزهی به او و خیلی از مردم لامبرگ موسیقی آموزش دادید.
خب استاد، درسامو خوب یاد گرفتم؟
بله خانم جوان، صبح دلنگیزی رو برای ما رقم زدی. جولی، برای رویایی که در سر داری پیشنهاد بکنم دو کنسرت های پدرمو یاد بگیری و سفرتو شروع کنی. البته ما یه پیانو کم داریم که با توجه به اینکه در منطقه آیزنشتاد هستید و منزل استاد من جوزف هایدن هم در این منطقه قرار داره، میتونیم پیانوی ایشون رو قرض بگیریم. و همین که تا پایان تابستان با توجه به دو تک نواز ویولون که با تو تمرین خواهند کرد مطمئنا میتونیم مستقل کنسرتی برگزار کنیم.
این فوق العاده است استاد. امیدوارم رهبری شما هم در این زمینه باعث تقویت کار ما باشه.
بله، من و همسرم در این زمینه هر فعالیتی رو انجام خواهیم داد.
بفرمایید قهوه میل کنید.
متشکرم.
شما چطور؟ قصد ندارین که گروه کاچیلیا رو بازسازی کنید؟ لامبرگ با وجود شما و این همه استعداد نیاز به این گروه داره.
خب به همراه بیشتر به این قصد به اینجا برگشتم. به خاطر آرامش و سالها لطف خانواده شما به کارهای من، قصد داشتم با کمک استاد گالوس قطعه‌ای بسازم و با همین گروه کاچیلیا معرف موسیقی در لامبرگ باشیم.
جناب فرماندار، بچه ها استاد تشریف آوردن، آماده باشید.
شما یک استاد کامل و یک هنرمند واقعی هستید و ما این افتخار رو داشتیم که شما برای زندگی و کار هنریتون لامبرگو انتخاب کردیم. جولی دخترم، لطفاً لوحو بیار خدمت استاد.
از طرف گروه همسرایان کاچیلیای لامبرگ، برای بزرگداشت و ابراز تحسین به بنیانگذار و رهبر آن، فرانسوا گزاویه موزارت، 31 اکتبر 1825. بفرمایید استاد.
متشکرم جولی، متشکرم از همه.
حالا از شما دعوت میکنیم استاد که به یکی از ساخته های خودتون که توسط گروه نواخته میشه توجه کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد.
متشکرم.
ببخشید، یه نامه از سالزبورگ برای آقای موتسارت دارم. ایشون تشریف دارن خانم؟
بله، ایشون مشغول تدریس هستن. نامه رو من بهشون میرسونم. ببخشید استاد، یه نامه دارین؟ بله، مثل این که خیلی هم مهمه، روش مهر فوری زدن، از سالزبورگ و از طرف مادرتونه.
خیلی متشکرم. فرانسوا پسر عزیزم، اینجا در سالزبورگ من به تو نیاز دارم. حالا نیستم وخیمه، مدت از سردرد رنج میبرده و به خاطر این کاری که برای پدرت شروع کرده بود به بیماری خودش اهمیت نداده. این کار در 66 سالگی براش سنگین تموم شده. در این 4 سال که از رفتن تو میگذره کار زیادی برای نوشتن کتاب خاطرات انجام داده و من نگران حالشم. امیدوارم در این لحظات آخر بتونی خودتو برسونی. منتظرتم. خدای من.
آقای فرانسوا، حالتون خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟
مثل این که حاله نیست. ناپدری من خوب نیست. مادرم از من درخواست کرده به سالزبورگ سفر کنم و این اوضاع و مسیر فکر نکنم به موقع خودم رو بتونم برسونم.
ما دوباره تا مدت ها شما رو نخواهیم دید.
متاسفم جولی، من باید هرچی زودتر برم. به خاطر لطفی که اینیشن در حق من و پدرم کرده نمیتونم مادرم رو تنها بذارم. شما همچنان با گروه تمرین کنین. لطفا از طرف من از بچه ها خداحافظی کنین.
یعنی باید به این زودی بریم؟
بله بله، در اولین فرصت. نامه مادرم نگران کننده بود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
یکی بود یکی نبود. لبه تیغ.
سلام عرض میکنم. شاید فراموش نکرده باشید که لاری جوان تنها و متفکری بود که وقتی از جنگ برگشت روحیش به کلی تغییر کرد. او به دنبال جواب برای پرسش های بیشماری که داشت میخواست به دور دنیا سفر کنه و نامزدش ایزابل با این که او رو دوست داشت این قدرت رو در خود نمی دید که با او ازدواج کنه و با زندگی ساده و تقریبا غیر عادی او بسازه. آقای الیوت دایی ایزابل عقیده داشت که ایزابل باید با گری مرد جوان و میلیونر ازدواج کنه. همینطور هم شد، یعنی ایزابل به عقد گری در اومد و لاری سفر خودش رو به دور دنیا آغاز کرد. ایزابل و گری مدت 10 سال زندگی اشرافی و مجلل داشتند، اما بعد گری ورشکست شد و اونها مجبور شدند به خانه‌ای که الیوت در پاریس براشون اجاره کرد بیان. ما از لاری 10 سال بود که هیچ خبری نداشتیم. فقط من می دونستم 2 سال اول جهانگردیشو به کار در معدن زغال سنگ و مزرعه در کشورهای مختلف گذرونده. ایزابل هم آرزو داشت از سرنوشت لاری و اینکه در این 10 سال کجا بوده و چه کرده اطلاع پیدا کنه، که ناگهان حادثه غیر منتظری اتفاق افتاد. حالا براتون تعریف میکنم که این حادثه چی بود و کجا اتفاق افتاد. اون روز غروب هوا بسیار خوب بود. من در یکی از خیابونهای نسبتاً خلوت پاریس قدم میزدم. در این موقع رهگذری ایستاد و با لبخندی که دندونهای بسیار سفیدش رو نشون میداد به من سلام کرد. مبهوت رو خیره شدم. مردی بلند قامت و باریک اندام بود. موهای قهوه‌ای رنگ انبوهی داشت و قسمتی از صورتش در زیر انبوهی ریش قهوه‌ای رنگ پنهان شده بود. کتی نخنما و شلواری خاکستری و کثیف به تن داشت. ژنده پوش و مسکین به نظر می آمد و تا اونجا که من به خاطر داشتم هرگز او را ندیده بودم. فکر می کردم می خواد از من پولی بگیره، اما او مدتی لبخند زنان در برابر من ایستاد و بالاخره گفت:
منو به یاد ندارید؟
من تا به حال شما رو ندیدم.
من لاری هستم.
چی؟
تو لاری هستی؟
چطور میخواستی با این قیافت رو بشناسم؟
چند وقته در پاریس هستی؟
1 ماه.
خب بالاخره اینجا موندنی هستی؟
بله، تصمیم دارم مدتی اینجا بمونم.
برای ما با همین حرفا رو نداریم. معلومه که وضع مالیت خوب نیست. اگه به پول احتیاج داری.
چطور به این فکر افتادیم؟
از ظاهرت اینطور برمیاد که به یک قضای حسابی احتیاج داری. گذشته از این لباسایی که تنت فقط برای زفت خاک رو بخوده.
آقای مام، راستی اینقدر وضع لباسم بده؟ راستشو بخوای مدتیه که میخوام چیزایی رو که لازم دارم بخرم.
لاری، اگر به پول احتیاج داری بذار چند تا فرانکی به تو قرض بدم. مطمئن باش فرش شکست نمیشن.
خیلی متشکرم، متشکرم. من به اندازه کافی پول دارم، یعنی اینقدر پول دارم که نمیتونم خرج کنم. میدونی من چند ساله که پول چندانی خرج نکردم و فکر میکنم تا حالا مبلغی جمع شده باشه.
مگه از کجا میای؟
از هندوستان.
شنیده بودم که اونجا هستی. ایزابل میگفت. گویا رئیس بانک تو رو میشناسه.
ایزابل؟ آخرین دفعه ای که اونو دیدید کی بود؟
دیروز.
اگه اون در پاریسه؟ خیلی دلم میخواد ببینمش.
گری هم در پاریسه. میدونید که اونا با هم ازدواج کردن؟
بله بله، یکی از دوستان سالها پیش در کاغذی برام نوشت. خیلی دلم میخواد اونا رو ببینم. حتما باید آدرسشون رو به من بدی. راستش دلم میخواد بفهمم اونا چطور زندگی میکنن.
گری هنوز هم مثل روزهای اول به ایزابل علاقه داره. البته بعد از اینکه پر شکست شد، سردردهای همیشگی ناراحتش میکنه و اعتماد به نفس خودش از دست داده. اما ایزابل خیلی به او کمک میکنه.
من یکی از همین روزا به دیدن اونا میرم.
اگه موافق باشی شام رو با هم بخوریم.
نه نه نه، خیلی متشکرم. آخه باید برم.
بس صبر کن، صبر کن. صبر کن، آدرس منزل ایزابل رو بخوریم.
خیلی متشکرم.
گره، این برای من باور نکردنیه. چقدر خوب شد. من خیلی دلم میخواد اونو ببینم.
من جدن دلم برای لری تنگ شده. اون بهترین دوست من بود ایزابل.
پس خوبه همین الان به اون تلفن کنیم.
اما من شماره تلفن رو نگرفتم.
خب پس میتونیم همین الان بریم منزلش.
متاسفانه آدرس منزلش رو هم نپرسیدم.
چرا این کارو کردید؟ شما که لری رو میشناسید، ممکنه همین فردا به یه گوشه دیگه یه دنیا بره.
از کجا که اگرم پرسیده بودم آدرسش رو من میداد.
یکی از خصوصیات لری این بود که هیچ وقت خوشش نمیمد بگه کجا زندگی میکنه.
بله بله بله. یه وقتا ممکنه همیاران در بزن و واردش.
لری خصوصیات عجیبی داره. چاره ای نیست. حالا باید به انتظار بشینیم ببینیم کی به دیدن ما میاد.
از لاری اون روز و چند روز بعد از اون هم خبری نشد. ایزابل فکر میکرد من شوخی کردم و اصلا لاری رو ندیدم. اما بالاخره یک روز که من و گری و ایزابل هر سه با هم بودیم، بیشرفت در رو باز کرد و لاری آهسته قدم به داخل اتاق گذاشت. کت و شلوار آبی به تن داشت که بر قامت باریک و خیلی برازنده بود. موهاشو کوتاه کرده بود، ریشش رو تراشیده بود. اگه کسی این جوان خوشپوش رو میدید امکان نداشت باور کنه که همون دوره کرده چند روز قبل. در هر حال آمدن ناگهانی لری برای هر سه ما تعجب‌آور و شادی بخش بود.
لری، بالاخره اومدی.
لری لری، نمیدونی چقدر از دیدنت خوشحالم.
منم از دیدن شما خوشحالم.
10 سال مدت کمی نیست لاری. تو این مدت کجا بودی؟
حالا وقتی نرفا نیست لاری، حتما خستی.
بعد از این همه سال در مشرق زمین، نمیدونی چه لذتی داره که آدم آب بخوره و اطمینان داشته باشه که مریض نمیشه.
چرا همون روز اول به دیدن ما نیومدی؟ یه هفته است که من و گری با بی‌صبری منتظر تو هستیم.
آقای موام به من گفتن ظاهرم اینقدر بده که مستخدم از اینجا بیرونم میکنه. این بود که تو این مدت سر و وضع خودم مرتب میکردم.
خب تو در این 10 سال کجا بودی؟
یک سالی در آلمان بودم، بعد مدتی در اسپانیا و ایتالیا موندم، چند سالم در مشرق زمین میگشتم.
چند سال در هندوستان بودی؟
5 سال.
آخه 5 سال در اونجا چیکار میکردی؟
با نویسندگان و متفکرین اونجا هم تماس پیدا کردی؟
آقای معاف، مثل اینکه خودتونم بین این دو دسته فرق میذارید.
بله بله، مخصوصا سعی کردم با اونا تماس پیدا کنم.
خب چطور با اونا حرف میزدی؟
من توی این مدت به خوبی هندی یاد گرفتم. وقتی به جنوب هندوستان رفتم زبان بامیل رو هم یاد گرفتم.
لاری، حالا چند تا زبان بلدی؟
فکر میکنم 5-6 تایی باشه.
ببینم، جوکیای اونجا رم دیدی؟ با هیچ کدوم از اونا دوست شدی؟
بله بله، من 2 سال در اشرامای اونا زندگی کردم.
2 سال؟ اشراما دیگه چیه؟
فکر میکنم بهترین ترجمه اون خانقاه باشه. مردای مقدسی هستند که در معبدها، در بیشه ها و یا لانه های کوه های هیمالیا به تنهایی زندگی میکنن. من 2 سال در یکی از این بیشه ها خیمه زده بودم و زندگی میکردم.
چطور تو 2 سال این وضع تحمل کردی؟
2 سال مثل برق گذشت. من در زندگی خودم روزهایی رو گذروندم که ازم 2 سال درازتر بوده.
جوکی تو چه چیز داشت که تو رو به طرف خود کشته بود؟
تقدس. از همون بار اولی که اونو دیدم ایمان آوردم که از مقدسینه. حال من در اون موقع حال عجیبی بود.
خب از این تجربه چه چیزی نصیبت شد؟
آرامش. خب دوستان، من باید برم.
نه نه، هنوز خیلی زوده.
یکی 2 روز دیگه باز هم دیگر رو میبینم.
من از همه شما دعوت میکنم که فردا شب شام رو مهمون من باشید.
عالی شد، عالی شد. بعد از مدت ها میتونیم یک شب دوره هم باشیم.
فکر میکنم بهتره فردا شب من و لاری به اینجا بیاییم و بعد همگی با هم دیم.
بسیار خوب آقای ما، خوشحالم، خیلی خوشحالم که فردا شب هم دیگر میبینیم.
ترتیب مدتی مرتب من و لاری به خانه ایزابل می رفتیم و ساعتها با او و گری به صحبت و بحث می گذروندیم. خیلی وقت از الیوت براتون صحبت نکردم. حال او چندان خوب نبود، اما در همه ضیافت ها شرکت می کرد. هرچند خسته و فرسوده شده بود، اما همیشه می کوشید هر کجا میره شاد و خوش صحبت باشه. او برای اجتماع زنده بود. اگر کسی او رو به ضیافتی دعوت نمی کرد، بزرگترین توهین رو بول کرده بود. و حالا که به پیری رسیده بود، سخت می ترسید از این که دیگه مثل سابق مورد توجه قرار نگیره. این اواخر کلیسای کوچکی هم به خرج خودش ساخته بود. وقتی او رو دیدم، عکسی رو که از کلیسای خودش گرفته بود به من نشون داد.
می بینی دوست من، کلیسای کوچکیه اما وقار و زیبایی خاصی داره. در روم که بودم تابوت سنگی کهنه‌ای دیدم که از اون خیلی خوشم اومد. مدتی هم به فکر خریدنش بودم، اما بالاخره منصرف شدم.
چه تابوت سنگی کهنه؟ ولی چی میخواستی؟
برای اینکه خودم رو در اون بگذارم رفیق. طرح روش خیلی قشنگ بود. پیش خودم حساب کردم اگه اونو در کلیسا اون طرف حوض چه بگذارم قرینه خوبی.
تو حتی بعد از مرگت هم به فکر جلال و شکوه.
آخه میدونی نمیخوام بین آدم های طبقه 2 و 3 به خاک سپرده بشم.